شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشوی تو رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. درود و سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز و محترم، همراهان صمیمی صدای پایتخت. هر جا که هستید امیدوارم در این شبانگاه سرد پاییز در صحت و سلامت کامل باشید. با افتخار با بخش سوم برنامه‌های امشب رادیو تهران تا ساعت 6 صبح فردا با شما هستیم. اگر شما هم شب بیدارید پیشنهاد می‌کنم در کنار ما باشید و بمانید. سپاسگزارم. این ساعت 10 شب برنامه زنده کوی دانشگاه رو از رادیو تهران به شما تقدیم میکنیم.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی، جوان ایرانی، دانشمند ایرانی.
10 9
دست ما مزرعه های
تقریبا 100% آی وی آی جی داره با پاسپورت ایرانی تامین میشه. فاکتور مهم
تو کشورم اینجا. من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم که باز آغاز هفته شد و فرصت این برای ما پیش آمد که با برنامه های کوی دانشگاه رادیو تهران در خدمت شما باشیم. انشاءالله از امروز تا پایان هفته چهارشنبه با موضوع های مختلفی که این هفته برای شما در نظر گرفتیم. امیدوارم امشب فرصت داشته باشید تا حوالی یک ساعت پیش رو ما رو دنبال بفرمایید. امشب درباره سلول‌های بنیادی و سلول درمانی، به خصوص در درمان ناراحتی‌های مربوط به چشم، می‌خوایم صحبت بکنیم. مهمان گرانقدری داخل استودیو هستن، جناب دکتر حسین آقایی که چشم‌پزشک، که جراح متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه هستند و حتما در این باره ما رو راهنمایی خواهند کرد. و البته در بخش پرونده ویژمون امشب همراه هستیم با شیرین شاترزاده که میدونین روزنامه‌نگار علم هست و کارشناس ارشد فیزیک نجومی. امشب قراره که درباره کاربرد عدسی‌ها از ابتدا تا به امروز برای ما صحبت کنه. و البته بخش ها و قسمت های گوناگونی داریم که در خلال برنامه تقدیم حضورتون میشه، اما خواهش میکنیم که شما هم با ما همراه بشید. میخوام بدونم اگر که قرار بود تغییر و تحولی در زمینه مسائل مربوط به چشم انجام بشه، شما دوست داشتید که این تغییر و تحول چه باشه، یا اینکه درمان کدام بیماری باشه، و یا اینکه چه مسئله و تغییری درباره موضوعی که مربوط به چشمان ما هست وجود داشته باشه. اگر دوست داشتین که توی برنامه شرکت کنید، مثل همیشه سامانه پیامکی 3094 رو در اختیار دارید و البته دو شماره تلفن 2265 2465 و 2265 2466. و اما پرونده امشب با شیرین شاترزاده. روزنامه‌نگار علم، کارشناس ارشد فیزیک نجومی، شیرین شاترزاده، سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما و شنونده‌های عزیز برنامه هم بخیر باشه.
خیلی خیلی ممنون. خانم شاترزاده عزیز، قرار است درباره کاربرد عدسی‌ها به ما بگین. خب ابتداً که حتما چیزهای بسیار ابتدایی بودن که برامون میگین، ولی خب این روزها دیگه خیلی خیلی تفاوت کردن. چطور بوده این سیر و روند درباره عدسی‌ها؟
بذارین از خود واژه شروع کنیم. واژه عدسی در فارسی خب اصلا اون عدس میاد، یعنی شیشه هایی که از یک طرف یا از دو طرف برآمده یا مهدب هستن و خاصیت این رو دارن که در مواردی حالا بزرگ نمایی کنن، در مواردی نور یک جسم دوردست رو برای ما جمع کنن و به صورت یک تصویری نشون بدن. این کلمه معادل انگلیسیش که میشه کلمه لنز، هم ریشه لاتینش به همون لنتیل یا همون عدس برمیگرده، یعنی در هر دو زبان یکی هستش. تاریخش هم خیلی قدیمیه. اولین نشانه ها از این که چیزی تحت عنوان عدسی، یک شیشه‌ای که بزرگ نمایی کنه، نور رو جمع کنه استفاده شده، از بین النهرین و مصر باستان بوده. یعنی یک جایی از تاریخ تمدن‌های باستانی کشف کردن که میتونن از شیشه‌های استفاده بکنن با این کاربرد که حالا یک چیزی رو بزرگ نمایی کنن، بهتر ببینن، یا اینکه آتیش درست کنن.
درسته. یعنی حالت ذره بینیش.
بله بله، از هم حالت ذره بینیش. و اولین عدسی هایی که ما داشتیم یک سنگ کریستالی کشف شده در منطقه عراق بوده که تاریخ ساختش برمیگرده به 700 الی 800 سال پیش از میلاد و بهش میگن عدسی نمرود. سر این بحث وجود داره، ولی گفته میشه که احتمالاً یکی از کاربردهاش مثلا همون ایجاد آتیش و بزرگ نمایی بوده باشه. غیر از اون، ما در یک نمایشنامه در سال 424 قبل از میلاد اولین اشاره مستقیم به عدسی ها تحت عنوان شیشه های سوزاننده یا شیشه های آتش افروز رو داشتیم که نشون میده اینو میشناختن و ازش استفاده میکردن. و همینطور رفرنس های تاریخی داریم که نرون امپراتور روم باستان هم مسابقه گلادیاتورها رو با یک شیشه میدیده که بزرگ نمایی میکرده این شیشه، برای اینکه بتونه بهتر ببینه، چون خب از فاصله خیلی زیادی داشته نگاه میکرده دیگه. و توی تاریخ اگر که بیایم جلوتر، در نهایت میرسیم به قرن 11 و ابن هیثم رو داشتیم.
بله.
که ازش به عنوان پدر نورشناسی مدرن یاد میکنن، میاد خیلی روی اپتیک و روی حالا عدسی ها تحقیق میکنه، کتاب المنظر رو مینویسه که این کتاب حالا ترجمه شدهش به اروپای قرون وسطا راه پیدا میکنه و در همون قرن 11-12 پایه‌ای میشه برای این که اپتیک اصلا شروع بشه به شکل حالا اون چیزی که حالا ادامهش امروز به شکل اپتیک مدرن داریم و اولین لنزهایی یا همون شیشه های عینک ساخته بشن. یعنی اولین بار در تاریخ از این عدسی ها استفاده میشه برای اینکه یک چیز اصطلاحا پوشیدنیه، یک چیزی که آدم ها استفادهش کنن روزمره و بتونن بهتر ببینن. و اینجوری میشه که عینک سازی در اروپا شروع میشه و بسیار فراگیر میشه و همین عینک سازیه که باعث میشه که در باز یک برهه‌ای از تاریخ دو تا اختراع خیلی مهم به وجود بیاد که فکر کنم بتونید حدس بزنید دیگه.
بعد از عینک به نظر منی که چشمم کم بیناست، یکی لنزه و خب دوربین ها به وجود میان. نمیدونم دیگه
دوربین نزدیک شدین، تلسکوپ و میکروسکوپ رو ما داریم. بله. اول من تلسکوپ رو بگم. در سال 1608 میلادی یک عینک‌ساز هلندی بوده به اسم هانس لیپرشی. ایشون میاد اولین تلسکوپ رو با استفاده از دوتا عدسی میسازه. تلسکوپ ها اصولا یک عدسی اصطلاحاً شیعی دارن که کارش اینه که نور اون جسم دوردست رو جمع بکنه، یه جا جمع بکنه و به ما تصویرش رو بده. یک عدسی چشمی دارن، همونی که ما از داخلش نگاه میکنیم و تصویر رو برای ما مقدار بزرگ نمایی تر میکنه. این میاد تلسکوپ رو میسازه. حالا اون چیزی که شما بهش میگین دوربین، اتفاقا اولین استفاده از تلسکوپ ها نگاه کردن به آسمون نبوده، استفاده نظامی داشتن، مثلا برای مشاهده مثلا سپاه دشمن یا مثلا برای جهتیابی استفاده می‌شدن. اصلا قدیمی
بوده که بتونن اون موقع در واقع آسمان رو هم باهاش رصد کنن.
در ابتدا نه قاعدتاً، ولی یکی دو سال بعد گالیله میاد و تلسکوپ خودش رو میسازه. تلسکوپی رو میسازه که بزرگ نمایی 30 برابر داشته. برای اولین بار ازش استفاده میکنه برای اینکه اجرام آسمانی رو ببینه. اولین جرمی که میبینه تا جایی که یادم میاد قمرهای سیاره مشتری بودن که برای اولین بار میبینه که مشتری قمر داره. دیگه عارضه‌های سطح ماه رو میبینه، سیاره زهره رو میبینه و با همین تلسکوپ ساده تغییرات خیلی زیادی ایجاد میکنه در حالا اون دانشی و دیدگاهی که ما از جهان پیرامونمون خارج از کره زمین داشتیم.
بسیار عالی.
بله. و اما میکروسکوپ. میکروسکوپ واقعا مشخص نیست اولین بار چه کسی ساخته. یکی از اولین کسایی که ساختتش همون حوالی سال 1600، یعنی تقریبا یه ذره قبل از تلسکوپ، یک شخص، یک عینکساز هلندی بوده به اسم آقای زاخاریاس یانسن که یک میکروسکوپی میسازه که این هم باز از دو تا عدسی تشکیل شده بوده، یک عدسی باز شیعی که اون بزرگ نمایی اولیه رو به ما میده و یک عدسی چشمی که همونیه که ما از داخلش نگاه میکنیم و جسم رو میبینیم. بعد از اون یک هلندی دیگه رو داریم. هلندی ها کلن خیلی نقش داشتن در پیشبرد اپتیک. آقای لیوون هوک بوده که میاد و میکروسکوپ های ساده ای رو میسازه. اولین میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها و سلول های اسپرم رو میاد باش مشاهده میکنه و همین میشه که بهش لقب پدر میکروبیولوژی رو میدن. و خب هر دوی این اختراعها، هم تلسکوپ هم میکروسکوپ، در طول زمان خب تغییرات خیلی زیادی میکنن و اصلا در واقع ساختاری که دارن متحول میشه. به عنوان مثال ما در حال حاضر تلسکوپ هایی رو داریم که الزاما با عدسی کار نمی کنن. تلسکوپ هایی که ما در مقیاس بزرگ داریم تقریبا همشون با آینه کار میکنن. یا برای میکروسکوپ ها ما در حال حاضر از میکروسکوپ های مثلا الکترونی استفاده میکنیم که اساس کارشون یه مقدار متفاوت با اون میکروسکوپ های اپتیکی اولیه هست. ولی همچنان این دوتا وسیله هم به عنوان یک وسیلهی که علاقه‌مندان آماتور به علم استفاده کنن خیلی کاربرد داره و همین که از اون چیزی که ما تحت عنوان ساختار عدسی نام میبریم و کلن خود علم نورشناسی و اپتیک، ما در موارد خیلی مهمی استفاده میکنیم از جمله پزشکی.
طبیعتاً.
بله دقیقا طبیعتاً. در پزشکی مثلا برای دیدن داخل بدن برای مثلا اندوسکوپی استفاده میشه یا مثلا در خیلی موارد استفاده از لیزرها رو داریم که از مهمترین اختراعات بر پایه اپتیک بودن. تکنیکی رو داریم تحت عنوان توموگرافی که با استفاده از علم اپتیک میان و تصاویر بسیار دقیقی تهیه میکنن از بافتهای بدن.
بسیار خوب. بله. یه فاصله کوتاه بگیریم، بخش آخر رو بشنویم با خانم شاطرزاده که امشب درباره عدسی ها در بخش پرونده ویژه امشب کوی دانشگاه با ما صحبت میکنه. بسیار خوب. و اما صحبت پایانی خانم شاطرزاده.
صحبت پایانیم در رابطه با در واقع پرونده اصلی امشب هستش که خب قرار درباره چشم صحبت بکنیم و میخواستم با این تموم بکنم که اون سنگ های شیشه ای تنها عدسی هایی نیستن که ما میسازیم و ازشون استفاده میکنیم. ما در بدن خودمون هم دو عدد عدسی داریم.
بله.
که داخل چشم های ما قرار دارن و باعث میشن که حالا اون وضوح و شفافیتی که ما ببینیم از این عدسی ها هستش و یک تعدادی از مشکلای چشمی که به وجود میاد به خاطر حالا زیاد شدن، زخیم شدن و یا حالا کم شدن زخامت اون عدسی ها هستش که خب باز هم با استفاده از پزشکی مدرن و با استفاده از حالا همون علم اپتیک امروزه خب خیلی خیلی قابل ترمیم کردن و درمان هستن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات ارزنده‌ای که امشب به ما دادین در بخش پرونده ویژه. شیرین شاطرزاده عزیز روزنامه نگار علم، سپاسگزاری میکنم و فعلا به شما شب بخیر میگم.
شب شما
متشکرم. اما اینو خدمتتون عرض بکنم که قرار شد شما با ما همراه باشید. بفرمایید که اگر دوست داشتید علم در واقع جدید، تکنولوژی جدید تغییر رو در موضوع چشم به وجود بیاره یا بیماری‌های چشمی دوست داشتید اون تغییر چی باشه. 3094 در اختیارتون هست. از موضوع عدسی ها ما قرار است برسیم به مسئله سلول های بنیادی که موضوع صحبت امشبمون هست و البته در واقع مسئله سلول های بنیادی در مسائل مربوط به چشم و بیماری های چشمی در خدمت جناب آقای دکتر حسین آقایی هم هستیم که جراح و متخصص چشم هستند. اما پیشتر از اینکه وارد بحث باهاشون بشم میخوام خواهش کنم که یک بخش کوتاهی رو بشنوید که تعریفی از سلول های بنیادی بیان کرده.
دکتر مرتضی زرابی هستم، دکترای تخصصی سلولی مولکولی و مدیر عامل بانک سلول‌های بنیادی خون بنده ناف رویان. خب در این برنامه قصد دارم که معرفی داشته باشم از سلول‌های بنیادی. سلول بنیادی سلولی است که دو تا ویژگی رو همزمان داره، یعنی سلولی هستش که هم میتونه سلول مشابه خودش رو ایجاد بکنه، تکثیر پیدا بکنه به سلول‌های مشابه خودش، هم میتونه به یک سلول دیگه اصطلاحاً تخصصی بشه و تمایز پیدا کنه. هر سلولی که این دو ویژگی رو داشته باشه اصطلاحاً ما بهش میگیم سلول‌های بنیادی. بنابراین با این تعریف هر سلولی سلول بنیادی نیست. ما نمیتونیم سلول پوستی که داره ریزش پیدا میکنه عنوان سلول بنیادی براش بذاریم. با این تعریف همه بافت‌های بدن ما درون خودشون سلول بنیادی رو دارن. به فرض ما سیستم خونی ما به نحوی هستش که گلبول‌های قرمز عمر محدودی دارن، 120 روز عمر می‌کنن. پس لازم بدن مجدداً سلول‌های خونی گلبول‌های قرمز رو بسازه. یا پلاکت‌های ما 7 روز عمر می‌کنن، بعد از 7 روز از بین میرن. بدن بایستی دوباره پلاکت جدید رو بسازه. اون چیزی که باعث ساخت سلول‌های جدید میشه سلول‌های بنیادی است که به طور مثال ما برای سیستم خونی سلول‌های بنیادی خونساز رو داریم که در مغز و استخوان ما هست و سلول جدید رو بعد از بین رفتن سلول‌های پیر سلول جدید رو ایجاد میکنه. خب دو دسته مهم میشه سلول‌های بنیادی. یکی سلول‌های بنیادی جنینی است، یعنی اون چیزی که باعث شکل‌گیری همه اندام‌های بدن میشه از طریق سلول‌های بنیادی جنینی هست، و یک نوع سلول بنیادی دیگه که سلول بنیادی بالغین هستش که مثالش زیاده، سلول‌های بنیادی خونساز که در مغز و استخوان ما هست، سلول‌های بنیادی که در بافت چربی ما هست، سلول‌های بنیادی که در بافت عصبی ما هست، اینها به عنوان سلول بنیادی بالغین اطلاق میشه.
در کوی دانشگاه امشب با افتخار میزبان جناب آقای دکتر حسین آقایی هستیم، جراح متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه و دانشگر دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر آقایی، با توجه به اینکه در واقع حالا تخصص شما چشم است ولی فوق تخصصتون در زمینه قرنیه است، من میخوام با ناراحتی مربوط به قرنیه شروع کنم. از حضور شما بپرسم در واقع بیماری های ناراحتی هایی که مستقیما مربوط میشه به قرنیه چشم و چشم رو احتمالاً درگیر میکنه چه چیزهایی هستن؟ از اینها شروع کنیم و بعد برسیم حالا به درمان ها و سلول های بنیادی.
بله، خب همکار عزیزمون یه مقدار راجع به لنز ها توضیح دادن و گفتن ما دوتا لنز داریم داخل چشم، یکی قرنیه است، یکی لنز یا عدسی داخل چشمیه که روی هم یه قدرتی در حدود 60 دیوب که واحد بیان قدرت در حقیقت عدسی ها هست رو تشکیل میدن. دو سوم از این 60 مربوط به قرنیه است، یک سومش مربوط به لنز هستش. بنابراین شاید مهمترین بخشی که ما نور شکست پیدا میکنه که وقتی وارد چشم میشه برای اینکه در روی شبکیه به هم برسن این پرتوها و تشکیل تصویر را بدهن شاید قرنیه است. بنابراین اختلالاتی که روی قرنیه اتفاق می افتد با توجه به اینکه باید شفاف باشد و این قدرت شکست رو هم اعمال کند، هر نوع بیماری و یا مشکلی که بر شفافیت و یا قدرت شکست این قرنیه تاثیرگذار باشد میتونه برای ما اختلال در تشکیل تصویر ایجاد کنه.
بسیار خب، خیلی چیزها رو پس آقای دکتر آقای در بر میگیره در واقع، ولی میتونیم ریستر بهش بپردازیم. مثلا ضعف بینایی از این جمله هست، یا مثلا چیزی که به ناراحتی قوز قرنیه میشناسیمش در واقع، راجع به اینها برامون میگه.
بله بله، ببینید حالا قرنیه که میگیم ما همیشه یه قسمت رو فراموش میکنیم، اونم اشکه، اشکی که روی قرنیه وجود داره. اصلا مهمترین جایی که نور شکست پیدا میکنه در حد فاصله بین هوا و اشک هستش، به دلیلی که ذریب شکست این دوتا با هم نسبت به سایر محیطهای داخلش اختلافش اصلا بیشتره. به خاطر همین خود اشک به صورت کم اشکی و یا پر اشکی و یا اختلال در ترکیب اشک میتونه برای ما اختلال بینایی ایجاد کنه.
در واقع خشکی چشم هم یکی از مسائل هست که مورد همین چشم.
میگم هر دوش، هم خشکی هم یعنی کاهش اشک و هم پر اشکی، هر دوی اینا میتونن برای ما اختلال تصویر و دید ایجاد کنن. همونجور که شما فرمودین، یه بیماری هایی مثل قوز قرنیه که این انحنای قرنیه از شکل طبیعی خودش خارج میشه و در یک قسمتی برآمده تر میشه و باعث ایجاد نزدیک بینی و آستیگمات برای فرد میشه. باز میتونیم به اختلالاتی اشاره کنیم که این شفافیت رو از ما بگیرن از توی قرنیه اون. مثل فرض کنیم یه ضربه ای بخوریم و دچار پارگی قرنیه بشیم، بعد بریم اینو ترمیم کنیم، خب این لک به جا خواهد گذاشت. یا یه عزیزی مثلا لنز تماسی گذاشته، در اثر لنز تماسی دچار عفونت قرنیه شده و این عفونت قرنیه براش یک لک ایجاد میکنه و یا کدورت، که همه اینها یا یه سری بیماری ها داریم به اسم دیستروفی های قرنیه. بله. که اینها میتونن با توجه به رسوب موادی که در داخل قرنیه اتفاق میفته، همه اینا برای ما کاهش دید ایجاد کنند. همونجوری که خدمتتون گفتم، شفافیت و انحناء این قرنیه با به هر علتی دچار در حقیقت و همون لایه اشکی که جلو هستش مشکل و اختلال پیدا کنه، میتونه برای ما به هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی اختلال دید ایجاد.
بسیار خب، جناب دکتر آقای، چه بیماری هایی در چشم احتمالاً وراثتی و ژنتیکی هستند؟ داریم همچین چیزی که ما بگیم 100% این ناراحتی یا ژنتیکی هستن، حالا چه در قرنیه چه در بخش های دیگه؟
بله، هم در قرنیه هم در شبکیه هم در لنز خیلی از اختلالات ریشه ژنتیکی دارن. مثلا فرض کنید همین بیماری قوز قرنیه، 10-15% موارد ارثیه. بنابراین وقتی یه فردی به ما مراجعه میکند، مخصوصا ما ببینیم توی یه خانواده بیش از یه نفر دوچاره در حقیقت مشکل قوز قرنیه هست، خب اینجا به این شک میکنیم که احتمالا اینا یک پایه و علت توارثی داشته باشه که بعد باید فرستاده بشن و حالا اگه میخوان مثلا بررسی ژنتیکی انجام بشه. همون رسوباتی که خدمتون گفتم در قرنیه، خیلی از اینا علت ژنتیکی داره. خیلی از مشکلات شبکیه، مشکلات لنز ما زیادن. مثلا فرض کنید اینایی که انبیه ندارن، به اسم اصطلاح آنیریدیا، اینا زمینه‌های ژنتیکی دارن. من بخوام بگم فکر کنم تا صبح باید
نه خواهش میکنم. بله، بحث بسیار بسیار مفصل هست. جناب آقای دکتر، مداخلات چشم پزشکی در ایران فکر میکنم خیلی پیشرفت است و سالهای سال هست که اینطور هست. شما و همکاران ارجمندتون خب در این زمینه خیلی زحمت کشیدین. میدونم که چشم پزشکی ایران چشم پزشکی پیشرفته بوده. درباره تکنولوژی جدید خیلی اطلاعی ندارم، شما به ما خواهید گفت که چقدر از دستگاه ها و تکنولوژی هایی که استاندارد هستن و در دنیا دارن استفاده میشن برای درمان قسمت های مختلف و مسائل مربوط چشم در حاضر چقدر در کشور ما در دسترس هستند. اما در واقع میخوام صحبت من رو یا تکذیب یا تایید بفرمایید که شرایط ما در حال حاضر چطور هست در زمینه چشم پزشکی در ایران.
ببین، خوشبختانه من الان شاید از سال بالاخره 86 که فارغ التحصیل شدم تا به الان، من چیزی به عنوان اعزام مریض چشم به خارج از کشور اصلا ندیدم نشنیدم. به دلیل اینکه ما تو ویترینمون از نظر جراحی های چشم واقعا هیچ نوع کمبودی نداریم در داخل کشور. سعی کردیم به روز باشیم. به هر حال رشته چشم یه رشته که خیلی به تکنولوژی وابسته است. همون بحث لنزی که خانم شاهزاده فرمودن، خب ما الان خوشبخت، حالا نمیگم کامل تمام و کمال، ولی آنچنان فاصله‌ای با در حقیقت نوین‌های روز دنیا نداریم و انواع لنز ها الان فرض کنید در کشور موجوده. الان دستگاه هایی که ما برای اصلاح عیوب انکساری به کار میبریم تقریبا آخرین ورژن و نوع اینا تو کشور موجوده. میگم ما الان مریضی نداریم که به دلیل نبود یک تکنولوژی یا یک وسیله بیایم و مثلا مریض رو اعزام کنیم به یک کشور خارجی که بگیم برو اونجا مثلا امکانات اونجا وجود داره.
برای چقدر مایه خوشبختی است. و برعکسش چی از کشورهای اطراف برای درمان به کشور ما مراجعه میکنن؟
بله، ما از سمت عراق، شاید کشورهای حاشیه خلیج فارس، عمان، بله ارزم حتی در شمال تاجیکستان و کشورهای جنوب روسیه میتونم بگم که مراجعه کننده داریم برای
انجام خود همین نشان دهنده این مهارت در درجه اول پزشکان عزیز ما هست و بعد هم خب موضوع تکنولوژی. جناب آقای دکتر، با اجازه شما برسیم به مسئله سلول‌های بنیادی که خب خیلی خیلی موضوع مهمی هست در حالا دهه‌های اخیر. شاید مردم بیشتر باهاش آشنا شدن که چقدر اهمیت داره در درمان برخی از بیماری‌ها، اما می‌خوام بدونم که حالا شاید خود من خیلی چیزی درباره‌اش درباره درمان‌هایی که در چشم پزشکی میشه ازش استفاده کرد در واقع نشنیدم، ولی کجاها میتونه کاربرد داشته باشه؟
ببینید، سوال خیلی خیلی خوبی بود. ما در قسمت قرنیه یه مقدار دستمون الان بازتره توی در حقیقت درمان مشکلاتی که ناشی از فقدان حالا کامل یا ناقص سلول‌های ریشه‌ای قرنیه هستن. همکار عزیزمون از مرکز رویان که کار من ذره راحت‌تر کردن و سلول‌های بنیادی رو توضیح دادن. سلول بنیادی قرنیه یک سلول در حقیقت تک قدرتیه، یعنی فقط میتونه لایه اپیتلیوم یا لایه بیرونی قرنیه رو در حقیقت که هر 5 تا 7 روز ریزش پیدا میکنه این مجدداً بازسازی میکنه و اگر ما این سلول ها رو از دست بدیم، این سلول ها توی یک داربستی قرار گرفتن که مثل یک سد مکانیکی و فیزیکی اجازه نمیدن سلول های ملتهمه و رگای ملتهمه ما وارد بافت قرنیه‌ای بشن که ما هیچ رگی در داخلش نداریم. قرنیه میدونید یک عضویه که فاقد رگه،
فکر تنها عضو به بدن هم
هست و اگر آره اینجا این صد از بین بره، یعنی این سلول های ریشه‌ای قرنیه دوچار آسیب بشن، حالا این سلول های ملتهمه و رگ های ملتهمه این صد شکسته شده، یه فضا ایجاد میشه برای اینکه اینا حرکت کنن به سمت قرنیه. اینا میان روی قرنیه، عروق میاد، رگ میاد، رگدار میشه، سطح چشم کدر میشه و یه سری سلول هایی که ما این سلول ها رو به صورت طبیعی روی ملتهممون داریم، یعنی اون لایه سفید رگداری که دور قرنیه میبینیم که کل چشم رو پوشش داده که بهش میگن سلول های گابلت. حالا اگه ما این سلول ها رو که به صورت طبیعی باید روی ملتهمه داشته باشیم به کمک روش های آزمایشگاهی، ما الان جایی که شک میکنیم مریض رو میفرستیم فرض کنیم پیش همکارانی که پاتولوژی چشم خوندن، اینا نمونه برداری کنن میگن آره گابلت سل روی قرنیه مشاهده شد، درسته که جای گابلت سل روی قرنیه نیست. بله. چرا گابلت سل اومده روی قرنیه؟ برای اینکه دیگه هیچ سد دفاعی قرنیه نداره. اینجا تشخیص داده میشه. ببینید، هنوز ما هیچ نوع استمسل تراپی که دقیقاً درمان استمسل یا سلول بنیادی که توسط FDA برای چشم تاییدیه گرفته باشه نداریم،
کلاً در جهان نداریم.
نه، من اینو فقط عمدن دارم میگم به خاطر اینکه عزیزانی که من میدونم خیلی هاشون ممکنه مشکلاتی مثل مشکلات تخریب شبکیه مثل RP اینا دارن.
بله.
هر از گاهی یه بار یه چیزی از یه جا میشنون و با یک امید و با یک در حقیقت شوق و ذوقی میرن مراجعه میکنن، اما همیشه حواسشون باشه چیزی که گفته میشه باید تاییدی از یک جای. چرا الان ما سال 2016 میگفتن ژاپنی ها سال 2020 میخوان، یکی از کشورهایی که خیلی سرمایه گذاری کرده ژاپنه تو بحث استمسل. میدونی سال 2012 آقای یاماناکا جایزه نوبل گرفت اصلا به خاطر یه نوع خاص سلول های بنیادی رو که تولید کردن و اینا گفتن ما 2020 احتمالاً بانک سلول های شبکیه رو به دنیا ارائه میکنیم. چرا نکردن الان 2024؟ برای اینکه نمیخوان بیان خودشون رو خراب کنن با یه دفعه یه چی میگن عجله کنن توی ارائه یه محصولی رو بدن بیرون. میدونی یکی از خطیرترین عوارض استمسل تراپی ایجاد سرطانه.
صحیح.
یعنی شما سلول بزنی به یه جا و اون سلول سرطانی بشه، حالا اون استمسل یا سلول بنیادی از هر جا که گرفتی، بافت چربی گرفتی، نمیدونم از جنین گرفتی، از بافت مزانشین مثل چربی استخوان، سلولای خونی، از هر جا گرفته باشی، یه خطرش اینه که ایجاد کانسر و یا سرطان ایجاد کنه.
بنابراین اطمینان خاطره براشون هنوز وجود
نداره. بله اینا یا چند سال پیش تو خود امریکا توی ایالت فلوریدا به 3 تا خانم که اینا مشکلات تخریب سنی وابسته به سن شبکیه داشت.